خودشو در جشنواره نمایش گذاشت.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر، متشکرم از تو در برلین. اما میتونید جزئیات بیشتر و گزارش های بابک رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و همچنان ما با شما هستیم تا 15 دقیقه آینده. قبل از برنامه نمای دو نمای نزدیک بریم با حسین قویمی و خبرهای تازه.
با درودی دیگر بار، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سر ایران و تشدید تحریم‌های آن اختلافات خیلی واقعی دارد. آقای اوباما در کنفرانس خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واشنگتن درباره عدم تمایلش برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل در سفر آیندهش به آمریکا گفت: هرچقدر هم که خانم مرکل را دوست داشته باشم، اگر او هم میخواست دو هفته قبل از انتخابات در آلمان به کاخ سفید بیاید، برای او هم دعوتنامه‌ای فرستاده نمیشد. بنیامین نتانیاهو قصد دارد حدود یک ماه دیگر در کنگره آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران و لزوم اعمال فشار به تهران سخنرانی کند. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه دوشنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در فرودگاه بین المللی قاهره از همتای روس خود استقبال کرد. آقای پوتین قرار است در سفر دو روزه خود با مقامات عالی رتبه مصر در زمینهای اقتصادی و سیاسی دیدار و مذاکره کند. هدف از این سفر بهبود روابط دو کشور ذکر شده است. آخرین باری که ولادیمیر پوتین از مصر دیدار کرد در سال 2005، تقریبا 10 سال پیش و در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک بود. در پی درگیری هایی که در حاشیه مسابقه دو تیم فوتبال در قاهره پایتخت مصر در اطراف استادیومی در این شهر روز یک شنبه رخ داد، ده ها نفر کشته شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور مصر تعداد جان باختگان این درگیری ها را 19 نفر اعلام کرده، اما روزنامه الاهرام از کشته شدن 30 نفر خبر داده است. شبکه خبری الجزیره نیز کشته شدن 40 نفر را گزارش کرده است. در ایران، رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان با حمله به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی از علی جنتی خواست به معاونت هنری این وزارتخانه تذکر دهد که موسیقی در اسلام حرام است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نسیم در واقع ببخشید، آیت الله محمد یزدی در سخنانی در مجلس خبرگان به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توصیه کرده که در موعظه‌گیری‌ها و سخنان خود مراقبت کند تا به گفته وی با موعظه‌گیری‌های خاص و بیان برخی مسائل اعتماد مردم خدشه‌دار نشود. خانم آزاده،
ممنونم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. آخرین بخش خبری امشب ما در مجله نیمه شب رادیو فردا بود. اما در ادامه مجله ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه و شما میتونید همراه بشید با مهداد قاسم‌فر تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش باشه.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا نگاهی کنیم به کتابخانه های ایران. هفته کتابخانه‌های عمومی در بریتانیا است با مراسم ویژه برای بزرگداشت کتاب و کتابخانی و کتابخانه‌ها. نشریات و وبسایت‌های مهم بریتانیا ویژه‌نامه‌هایی در همین باره منتشر کردند. همین هم بهانه‌ای شد تا نگاهی کنیم به آنچه که در کتابخانه‌های ایران از یک سو و کتابخانه‌های کشورهای توسعه یافته می‌گذرد. از اولین کتابخانه عمومی ایران اگرچه در شکل نوینش در سال 1305 در ساختمان بلدیه تهران تأسیس شد و بعدها در 16 مهر 1340 کتابخانه عمومی پارک شهر با گنجایش 250 هزار جلد کتاب به عنوان نخستین کتابخانه شهر تهران کارش را آغاز کرد، اما در همه 36 سال گذشته کتابخانه های عمومی در تهران و شهرستان ها به جز چند استثنا در چرخه بتالت و سکوت و کسالت و بی‌برنامگی درماندند. بیش از 2000 کتابخانه‌ای که نه جذابیتی دارند و نه چیز دندانگیری برای ارائه، درست برخلاف همگنانشان در کشورهای توسعه یافته که از جذابترین و پرکارترین مکانهای عمومی برای مردمند. اما اشکال کار کتابخانه‌های ایران بیش از هر چیز در کجاست؟ برخوردار نبودن از امکانات، تکنولوژی مدرن و معماری مناسب یا خدمات دهی ضعیف و کتابداران آموزش ندیده و عدم ارائه سرویس‌ها و مدیوم‌های نو و یا در کتاب‌هایی که ارائه می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه کتاب ساکن لندن.
خب اگر ما این تقسیم بندی در واقع بخش مربوط به خدمات یا نرم افزار و بخش مربوط به سخت افزار یعنی تکنولوژی و امکانات امنیه و مانند اون رو در واقع در نظر بگیریم، باید بگیم که کتابخانه‌های عمومی ما در هر دو بخش دچار مشکل هستند، ولی مشکل عمده ما در حوزه نرم افزار یا خدماتی هست که در کتابخانه‌ها داده میشه. این مشکل برمیگرده به نظر من به سه زمینه است. یکی این که در سطح مدیریت و سیاست‌گذاری کلان کتابخانه‌های عمومی ما دچار مشکل هستند. دوم از نظر نوع کتابی که انتخاب میشه برای کتابخانه‌ها و تأمین کتاب برای کتابخانی، و سوم نوع اداره کتابخانه‌ها و مشکلاتی که کتابدارها دارن. نوع کنترل در واقع مراجع کننده ها، نوع کنترل آزاردهنده، یعنی هنوز در بیشتر کتابخانه‌های ما همون شیوه در واقع پنهان کردن کتاب از دست مراجع کننده وجود داره، و متاسفانه بسیاری از کتابدارهای ما به دلیل مشکلات مالی آموزش دیده نشدند، یعنی شیوه های جدید کتابداری که ما امروز در همه دنیا شاهد اون هستیم تقریبا در ایران در سالهای اخیر دیگه به کار نمیره، و مسئله سیستم ارتباط بین کتابخونه ها هم به دلیل مشکلاتی که از نظر نبودن تجهیزات کامپیوتری وجود داره اعمال نشده، در نتیجه شبکه کتابخونه وجود نداره.
کتابخانه های عمومی اما در دیگر کشورها چگونند؟ فرشته مولوی نویسنده و مترجمی که سالها در کتابخانه ملی ایران و سپس کتابخانه دانشگاه ییل آمریکا به عنوان کارشناس کتاب و کتابدار فعال بوده و ساکن کاناداست در این باره میگوید:
مهمترین مسئله به نظر من اینه که اینجا کتابخانه و مشخصا کتابخانه همگانی در واقع سرویس یا بخشی از خدماتیه که برای شهروند ضروری تشخیص داده میشه، و یعنی یک سرویسی هستش که سرویس حتمی و بایده، و این وقتی شما پایه رو بذارید بر درک این که کتابخونه همگانی یک نیازه و باید بهش جواب داده بشه، اون وقت کل ماجرا تغییر میکنه. برای نمونه میگم، گمان میکنم جمعیت کانادا یه چیزی حدود 35 میلیونه. از این جمعیت، حالا یکم پایین تر بالاتر، عددی که من بر اساس به اصطلاح مدارک به دست آوردم اینه که 21 میلیون نفر کارت کتابخونه همگانی دارن. یعنی این خودش نشون میده اهمیت اینکه چقدر این استفاده از کتابخانه عمومی رایجه. یعنی داشتن برگه عضویت در کتابخانه عمومی یک نوع نشانه هویتیه.
سیاست‌های مدیریتی کلان و خرد کتابخانه‌های ایران از نظر علی اصغر رمضان‌پور یکی از موانع اصلی سوت و کور ماندن آنهاست.
در سطح مدیریت کلان در حال حاضر تقریبا نوعی بلا تکلیفی در مورد کتابخانه‌های عمومی وجود داره. ما الان می‌دونیم که چیزی در حدود 2000 کتابخانه عمومی داریم در کشور. اینها از نظر قانونی از سال 82 باید برن به سمت اینکه یک نهاد مستقل باشه که بودجه اون از محل 0.5% درآمد شهر داری ها تامین میشه، ولی تا الان به دلیل عدم پرداخت این پول کتابخانه عمومی همچنان دچار مشکل هست و طبق آخرین آمار چیزی بیشتر از 600 میلیارد تومان بدهی در واقع شهرداری ها هست به نهاد کتابخانه های عمومی. در مورد سطح سیاست گذاری در واقع مدیران هم باید گفت متاسفانه بخش عمده بودجه به جای اینکه صرف توسعه کتابخانه ها و پرداخت در واقع کمک هزینه به کتابداران بشه، صرف فعالیت هایی شده که بیشتر فعالیت های تبلیغاتی بود. یعنی کتابخانه عمومی بیشتر به عنوان محلی برای تبلیغات دولتی و تبلیغات رسمی دیده می شد تا اینکه محلی برای دادن خدمات به مردم. و سیستم اداره کتابخونه ها از سیستم سنتی که در واقع سیستمی بود که کتابخونه انگار کتاب ها در اختیار کتابدار بود و دیگران باید به کتابدار مراجعه می کردن، تغییر نکرده به سیستمی که کتاب در واقع مستقیما در اختیار مراجعه کنندگان هست و در واقع نوع معرفی کتاب هم روزآمد نشده و خب طبیعتا اون سیستم های کامپیوتری هم به دلیل مزیت های بودجه را نیفتاده. بنابراین من میتونم بگم که ما متاسفانه با یک عقب گرد فاحش از اوائل سالهای دهه 80، یعنی از 82-83 به بعد، در زمینه کتابخونه های عمومی شاهد هستیم.
این در حالی است که مدیریت کتابخانه در کشوری چون کانادا آن را به مکانی برای عرضه متنوع‌ترین خدمات تبدیل کرده است. فرشته مولوی:
خدماتی که ارائه میدن همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط کتاب. کتاب بخشی هست، تمام مسائل مربوط به کامپیوتر، یعنی استفاده از کامپیوتر به طور رایگان در سالهای اخیر بسیار مهمه تو کتابخونه ها. مسئله اطلاع رسانی در هر زمینه زندگی مهمه، یعنی شما هر زمان که باید کتابخونه همگانی در فرض کنید در تورنتو که میشید، پر از آدمه و این آدم ها بچه های مدرسه ای هستن که دارن درس میخونن، از هر سنی هستن و کتاب خوندن فقط بخشی از کاریه که در یک کتاب خونه عمومی انجام میشه. رایگان هست و نه تنها رایگانه، بلکه مردم به شکل های بسیار گوناگون تشویق میشن که وقتشون رو در کتابخونه بگذرونن.
بسیاری معتقدند که در ایران از همان اولین سالهای بعد از انقلاب به هر نهاد مرتبط با کتاب به عنوان امری سیاسی و امنیتی نگاه شده است. علی اصغر رمضان‌پور:
اینکه کتابخونه نهاد سیاسی و در واقع محلی برای تبلیغات ایدئولوژیکی و سیاسی دیده بشه، معناش این هست که متاسفانه کتاب‌ها غیر از اون ممیزی و سانسوری که در وزارت ارشاد داریم، یه پله وقتی میخواد بره به کتابخونه عمومی بیشتر سانسور میشه. یعنی کتاب‌های در واقع مورد نیاز نمیره، کتاب‌های جذاب نمیره، بیشتر کتاب‌های بنجل، میتونم بگم کتاب‌هایی که دستگاه‌های تبلیغاتی چاپ می‌کنن، تیراژ زیاد چاپ میشه و پول سرمایه کتابخانه عمومی صرف خرید این کتاب ها میشه و در قفسه ها جا میگیره و هم فضا رو میگیره و جای یک کتاب دیگر میگیره و هم سانسور میکنه کتاب رو. بنابراین میتونم بگم که ما روز به روز داریم کتابخونه ها رو سیاسی تر اداری میکنیم و در همزمان اونا رو خالی میکنیم از مراجعه کنند.
اما مدیریت کتابخانه ها در مثلا کانادا با چه کسانی است؟ فرشته مولوی، نویسنده و کارشناس کتاب در تورنتو:
پایه و اساس طبیعتاً در کانادا که یک نظام دموکراتیک هست بر اساس شهروندی میچرخه و به همین دلیل هم تا جایی که میشه شهروندان یا مردم عادی نقش دارن، سهم دارن در اداره کردن مسائل مربوط به خودشون، به خصوص مسائل شهری که مسائلیه که کاملاً از سیاست و حکومت و اینا به اصطلاح جدا هست، در واقع مردم هستن که میچرخونن. این نکته خیلی مهمیه در رابطه با کتابخونه همگانی که اداره کتابخونه همگانی آیا در دست دولت یا حکومت یا در دست مردمه. در اینجا به اصطلاح یک بورد یا یک هیئتی میچرخونه کتابخونه ها رو، مثلا کتابخونه های عمومی یک هیئتی، یک بوردی دارن که این بورد ها یا هیئت ها انتخابی هستن، از مردم هستن، از طبقه های گوناگون هستن و شهرداری هم هست، یعنی ترکیب این هیئت که در واقع پالیسی و روش رو تعیین میکنه و اداره میکنه، ترکیبی از کسانی که حرفه‌ای در اون کار هستن، یعنی کتابدارها، و کسانی که با شهرداری در ارتباط هستن، یعنی شوراهای شهری، و آدمهایی که کاربر هستن، یعنی استفاده میکنن. بنابراین به همین دلیل که این شکل مردمی داره در واقع، نقش دولت اینه که کمک کنه. نقش دولت این نیستش که تعیین تکلیف بکنه، یعنی دولت یاری رسانه نه اینکه دستور بده. به همین دلیل که به هر حال این تفاوت ها رو ما میبینیم که چقدر فرق داره. فرض کنید یک کتابخانه همگانی در اینجا با یک کتابخانه همگانی در ایران، اگر که ما بتونیم رو اون چیزایی که ما در ایران داریم بگیم، البته که اسم کتابخانه همگانی عمومی رو بگیم توش.
آنچه که شنیدید مروری کوتاه بود بر کتابخانه و کتابخانه‌داری در ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافت. سپاس که در این برنامه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.